بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خدمتم عرض میکنم.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در این ماه مبارک و در روزهای پایانی این ماه عزیز و پیشاپیش عید سعید فطر هم خدمت دوستان تبریک عرض میکنم. امروز بحث و گفتگوی ما درباره کتاب نثر فارسی در سپهر سیاست هست که نوشته خانم دکتر مریم صادقی است که انتشارات نگاه معاصر چاپ کرده که این جلسه رو با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون علوم انسانی برگزار میکنیم و امیدواریم که کاری رو که این شورا و گروه‌های مختلفش درباره کتاب‌هایی که در حوزه‌های مختلف منتشر میشه شروع کردن بتونه کتاب‌ها رو و عیار اونها رو و نقدی که میشه با مخاطبان دریون بذاره. اولین فایدهش اینه که دوستان میدونن چه کتاب‌هایی در اومده، چه پاسخ‌هایی رو این کتاب‌ها به پرسش‌هایی رو که مطرح هست میدن و چه مسائلی میتونن در این کتاب جستجو کنن و احتمالاً نکاتی که در بحث و گفتگوها صورت میگیره میتونه این کتاب رو یا کتاب‌هایی که بحث میشه برای جامعه معرفی کنن. این کتاب خانم دکتر صادقی 5 فصل داره. در فصل اول که درآمدی بر این بحث است، خانم دکتر صادقی ما کتاب‌هایی رو که در حوزه سبک‌شناسی و نثر فارسی بوده یک ارزیابی کردن، مثل سبک‌شناسی مرحوم ملک شعرای بهار رو یا فن نثر دکتر حسین خطیبی رو یا انواع نثر فارسی که آقای دکتر رستگار فصایی نوشتن و انتشارات سمت چاپ کرده و همچنین سبک‌شناسی نثر دکتر شمیسا رو. این 4 کتاب رو معرفی کردن، یه ارزیابی کردن و اینکه این 4 کتاب به سبک‌شناسی نثر چگونه پرداختن و در این بخش یک آسیب‌شناسی پژوهشی هم در نثر فارسی خانم دکتر داشتن و چه موضوعهایی رو میتونیم ما در نثر فارسی ببینیم در کتاب، مثلا موضوعی که مثل عرفان، موضوع سیاست، موضوعهای مختلفی که ما در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی باش برخورد داریم، یک موضوعها رو دسته‌بندی کردن. بخش دوم کتاب به بررسی مبانی سیاسی و اجتماعی نثر فارسی می‌پردازه که البته بیشتر تاکید خانم دکتر نثرهای تاریخیه، یعنی تأکیدشون بر نثرهای تاریخی که در این بخش چگونگی ورود اسلام بر ایران رو یه اشاره‌ای دارن، نهضت ترجمه و خلافت عباسی رو که تحولاتی که در این دوره به وجود میاد، چه جوری نثر عربی چه شکلیه، بعد نثر فارسی میاد بعد از دوره خلافت عباسی، باز خانم دکتر به نقد عملکرد سلاطین ترک و وضعیت نثر فارسی در دوره غزنویان و سلجوقیان، خب مثلا دوران محمود غزنوی، دوران مسعود و بعد دوره سلجوقیان و وضعیت نثر فارسی و تحولاتی که در این دوره داشته اشاره میکنه و بعد میاد خب در اون دوره بعد دوره مغول هست که اونم یک اشاراتی دارن و بعد به صفوی دوره صفویان میرسه که دوره صفوی ویژگی‌های نثریش متفاوته، در این باره توضیح دادن و مهمترین اندیشه‌های سیاسی و دینی رو در متون منصور اشاره می‌کنن در فصل دوم. در فصل سوم مبانی سبک شناختی متون نثر فارسی رو بررسی می‌کنن، مثلا نثرهای فنی چگونه است، نثرهای مصنوع چگونه است، متکلف، غیر اقنایی و بینابین. این انواع نثری که ما در آثار نثر فارسی داریم در فصل سوم ایشون یه بررسی کردن. در فصل چهارم به نثرهای عرفانی میپردازن، اینجا یک نقدی هم بر عرفان و تصوف در این دوره دارن، آثار مهم منصور عرفانی رو اشاره میکنن، ویژگی‌های سبکی اونها رو و رساله‌های مهمی که در حوزه عرفانی هست اشاره میشه. فصل پنجم کتاب که به نظر من بیشترین موضوع رو میشه در عنوان کتاب در فصل پنجم دید، کلیلودمنه است. بررسی کلودمنه به عنوان یک اثری که در متون فارسی بسیار در حوزه نثر مهمه. معمولا ما در کنار تاریخ بیهقی، گلستان سعدی، کلودمنه از متون مهم نثر میشه. چگونگی پدید آمدن این کار رو با جریان تعریف داستان برجویه طبیب و رفتن به هند و اون مسائلی که در حوزه کتاب و تاریخ بهش اشاره شده و بعد ترجمه نصرالله منشی و ترجمه های دیگر رو در کلودمنه بررسی کردن که چگونه کلودمنه رابطه حاکمان، پادشاهان با مردم و چگونگی تحکیم مبانی قدرت رو در این اثر بیان میکنه و حفظ قدرت و سایر مسائل دیگهی که هست. خانم دکتر در صفحه 43 یک پرسش هایی رو مطرح کردن که من چند تا پرسشش رو عرض میکنم که اشاره میکنه که در تألیفات نثر فارسی بررسی کردن به مسائل سیاسی، فرهنگی، حکومتی و غیره و نیز کتب تاریخی کمتر توجه شده است. نویسندگان از تمدن و سابقه فرهنگی هزاران ساله ایران نوشته از سایر عوامل غفلت نمودن. آنان به این نکته و سوال مهم پاسخی در خور ندادند که چرا پس از 130 سال ورود اسلام به ایران نویسندگان در پی تغییر الگوهای نسل برآمدند. حکومت‌ها چه نقشی در این راستا داشتند؟ محورهای سیاسی حاکم بر ایران چه بود که اغلب ابعاد ادبی و فرهنگی و دینی و غیره را تحت شعاع خود قرار می‌داد تا در نتیجه نویسندگان به تدریج به نثر و زبان عربی گرایش پیدا کردن؟ اینا همه سوالیه، پرسشه. خلفای عباسی در این میانه چه نقشی را ایفا نمودند؟ اگر حکام و سلاطین و شاهان ایرانی خود را از جهات فرهنگی و دینی و سیاسی و اجتماعی به خلیفه و حکومت بغداد وابسته نمی دیدند، باز هم زبان عربی در نثر فارسی تأثیر می گذاشت؟ و پرسش های دیگه ای که در بخش های مختلف مطرح کردن. اما اینکه تا چه حد خود ایشون در این کتاب به این پرسش ها پاسخ دادن، یکی هم بحث رو ما دنبال میکنیم با حضور منتقدان و هم شما کتاب رو میخونین که ببینین چه مقدار پرسش رو پاسخ دادن. در صفحه 216 دسته 4 صفحه هم خانم دکتر نتیجه گیری کردن از 4 فصل اولی رو که من اشاره کردم چه مباحثی رو مطرح میکنن، که شما میتونید در این 4 صفحه مسائلی رو که خانم دکتر پرداختن در اینجا ببینید، که البته خیلی هاش جای بحث داره، که مثلا ایشون اشاره کردن دیدگاه های متون عرفانی فقط عرفانی است، نه سیاسی و دینی و فرهنگی و غیر. خب این که باید بررسی بشه که آیا اینجوریه فقط متون عرفانی یا مسائل مختلف. در این 4 فصل ایشون بیشتر متون منصور تاریخی و داستانی رو اشاره کردن که بیشتر در دارای مؤلفه‌های اقنایی برای جلب و قانع کردن مخاطب نوشته شده. به مبانی سبشناختی و ادبی در متون منصور نتیجه گیری که از این چیز داشتن. بعد اینکه در قرن 6 و 7 و 8 لغات عربی فراوان استعمال می شود تا به این حد که جای لغات فارسی رو می گیره. ایران در قرون 10 و 11 12 به دلیل حاکمیت صفویه محیط مناسبی برای نشر و نمای زبان فارسی نبود، اما در هند و عثمانی توجه ویژه به زبان و ادبی فارسی میشد. بعد به دیدگاه های عرفانی که معمولا نثرهای عرفانی عموما مبلغ اندیشه های ضد اجتماعی بودند و همین آموزه ها باعث شد که عرفا و متصوفه خود را از جمع و جامعه دور کنند و به اصطلاح از آلودگی ها برحذر باشند. و نکات دیگه ای هست که حالا چون فرصت کم هست دوستان میگم من همه رو طرح نمی کنم. ما تشکر میکنیم از خانم دکتر صادقی که این موضوع رو بررسی کردن و کتاب چاپ شده و سپاسگزاریم که تشریف آوردن که در این باره بحث و گفتگوی داشته باشیم. من ابتدا از خود خانم دکتر صادقی میخوام که یه مقداری بیشتری درباره خود کتاب و اینکه چطور شد سراغ این مسئله رفتین و خواستین نثر فارسی رو و اینکه چرا فقط به کلودمنه پرداختین.
بله،
چرا آثار دیگه‌ای که این همه مهمه تو نثر فارسی و اتفاقا در سپهر سیاست اهمیت داره سراغش نرفتین؟
بله. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت و احترام دارم نسبت به اساتید معزز گرامی و حاضران. لطف فرمودید، تشریف آوردید، ازتون تشکر میکنم. از جناب آقای دکتر محمد خانی که در جلسات متعدد طی سالهای متعدد همچنان در حوزه فرهنگ و اندیشه فعال هستند بسیار تشکر میکنم و توفیق ایشون رو میخوام، هرچند که ایشون انسان موفق و نامی هستن، نیاز به اینها نداره. از سرکار خانم دکتر عاملی رضایی که همیشه زحمات فرهنگی ما بر روی شانه های ایشون هست تشکر میکنم. انشاءالله که همیشه استوار و پایدار باشن. و از بقیه دوستان، جناب آقای جمالی و بقیه دوستان که حالا امروز به دلایلی تشریف نیاوردن، هر آنچه که آقای دکتر فرمودن در واقع خیرالکلام بود. من تشکر میکنم که به این خوبی تونستن معرفی بکنن کتاب رو. برای اون فرصتی که در اختیار من هست میخواستم که یک مقدمه ای رو شروع کنم، البته که ایشون به خوبی این کار رو انجام دادن. من اینجا میخوام، آقای دکترم فرمودن در واقع دو تا سوال مهم رو من در نظر داشتم برای نوشتن این کتاب. سوال اولم این بود که اصولا این نثرهای فارسی که ما ازش نام میبریم، حالا اصلا خود اصطلاح رو هم اومدم در کتاب به نوعی زیر سوال بردم، اصلا این که ما میگیم نثر فارسی، حالا قبول کنیم فعلا فصل خطاب بین باشه، این نثرهای فارسی تا حالا چگونه نگاه شده، چگونه خوانده شده و درباره چه پژوهش‌های انجام شده و اینها چه کارکردی برای ما دارن. یعنی ما چرا مثلا هنوز فرض کنید که حالا تاریخ بیهقی رو میاریم جز نثرها، که حالا اون بحثا رو من کاری ندارم، چرا ما تاریخ بیهقی رو نمیدونم فرض کنید تا بیا تاریخ جهانگشا، تاریخ وصاف فلان، یا کلیله و دمنه، یا مرزبان نامه، یا چرا نثرهای دیگر ساده، مرسل، این اسمایی که براش میذاشتن، ما چرا اینها رو اصلا به عنوان محورهای نثر انتخاب کردیم؟ جوابش مشخصه به نظر من به دلیل کارکرد اینها بوده که خب حالا راجع به این صحبت میکنم. کارکرد اینها در دو حوزه بوده که حوزه اول بررسی شده، مثلا حوزه لفظی، فرض کنید این نثرها از لحاظ لفظی ویژگی هایی دارن، به همین دلیل هم نامگذاری کردن، الفاظ ساده، نمیدونم حروف اضافه، بعد میاد اینها تبدیل به کلمات عربی میشه، میشه نثر مصنوع، میشه نثر فنی، میشه نثر متکلف و در تمام نثرهای ما همین ادامه داره. خب این بررسی شده، بهار، نمیدونم شمیسا و دیگران و دیگران اینها رو بررسی کردن، عمدتاً هم اینها رو بررسی کردن. اما وقتی که همین آقای دکتر شمیسا میاد کتاب نثر فارسیشو می نویسه با استناد به اصطلاحی که ایشون به کار برده، میگه سطح فکری، وقتی میاد سطح فکری رو مطرح میکنه، حالا مطلب به نظر من ابتر و ناقص میمانه و ایشون دیگه میره همون روش قبلی ها رو ادامه میده. خب این انجام شده بود، این مسئله نبود که انجام نشده باشه من به خاطر این بخوام کتاب بنویسم، نه. من بحث اصلیم و بحث به اصطلاح مهم و محوری و بنیادینم در این کتاب این هست که نثرهای فارسی از همون ابتدایی که ما بهش میگیم ورود اسلام، حالا خود اینم بحث داره، چون تو این کتاب دیگه این بحثا نبود، من در این کتاب اخیرم که قراره حالا اونم چاپ بشه اونجا بحث کردم که اصلا این اصطلاح ورود اسلام به ایران یعنی چی، اصلا ما راجع به این باید بحث کنیم. حالا فرض کنیم این اصطلاحات و مبنایی رو فعلا فرض کنیم که اینها درسته، اصلا اینا از ابتدای ورود اسلام به ایران این نثرها چه کارکردی داشتن از قرن حالا دوم، سوم، چهارم، پنجم تا بیاد برسه حتی نثرهای زمان قاجاریه. یعنی این بحثی که من در این کتاب کردم نثری نیست که فقط، موضوعی نیست که فقط در نثر تاریخ بیهقی وجود داشته و بعد مثلا حالا در کلیله هم بوده و نمیدونم جهانگشا هم جسته گریخته گفته و رفته و بعد دیگه تموم شده، نه نه، این یک بحث خیلی مهمی است. من این رو گذاشتم کارکرد اقنایی، یعنی محور اصلی من در این کتاب این بوده که این نثرها به منظور یا ایجاد یا تثبیت یا تقویت و حالا افزایش و تحکیم رویکردهای خاص سیاسی و دینی و به تبعین اجتماعی نوشته شده. خب این به دلیل اینکه این رویکرد اقناعی ادامه داشته این بوده است که اندیشه ثابت بوده، کارکرد اینها بر اساس اندیشه انجام گرفته تا رسیده حتی به نسل‌های قاجار، حتی نسل‌هایی که ما امروز می‌بینیم. حالا من دیگه وارد دوره معاصر نمی‌شم. یعنی هیچ تفاوتی بین اون تاریخ بلعمی از لحاظ کارکرد اقنایی و تاریخ جهانگشای نادری، دوستان می‌دونن چقدر فاصله زمانی بین اینهاست. من بحثم این است که از لحاظ کارکرد سیاسی اجتماعی هیچ تفاوتی بین اینها نیست. لفظ فرق می‌کنه، کاری هم به اون ندارم، موضوع حتی ممکنه فرق کنه، ولی باز هم موضوع تأثیری در خود محور اصلی کتاب نمیذاره. من یه مثال میزنم بعد وارد میشم. در تاریخ بلعمی که میخواد شروع کنه، خب حالا تاریخ بلعمی تاریخ طبریه، ما تاریخ طبری نمیخونیم در دوران لیسانس و فوق لیسانس و اینها نمیخونیم، تاریخ بلعمی رو ولی میخونیم در دوره لیسانس در رشته های ادبیات داستانی و تاریخ بلعمی است. به خاطر این نام میبرم تاریخ بلعمی گفته گزیده و نمیدونم حالا خلاصه تاریخ طبری است. خب به عنوان اولین کتاب نثری که تاریخی هست وارد حوزه دین میشه، وارد حوزه دین اسلام میشه، به بحث خدا و آفرینش و ابتدای خلقت و اینها اشاره میکنه، از همون ابتدا میخواد این بحث رو بیاره که دین ما به عنوان دین اسلام برترین دینه، پیامبرش برترین پیامبر هست، کاملترین دینه، و در همین راستا شروع میکنه، میاد در همین راستا کافران رو میکوبه، در همین راستا ملحدین رو میکوبه، آیه میاره، میاد وارد دوره زندگی به اصطلاح بعد از زندگی پیامبر وارد دوره تاریخ اسلام میشه، بعد از اون وارد پادشاهان میشه. پادشاهان در همین اولین کتاب به عنوان کسانی معرفی شدن که پیاده کنندگان آیین و اصول اسلامی هستن که پیامبر گفت، و اینها میدونید به نام خلیفه بودن. گفتن وقتی که به خلیفه عباسی گفتن که حالا بعد از اون صفا حالا با اون جریاناتش منصور و اینها، گفتن شما بگید که خلیفه خلیفه پیامبر. بعد دیدن که دوتا خلیفه نمیشه بگی، یکیشو انداختن گفتن خلیفه پیامبر. اسم خلیفه به خاطر این بود. خب خودش یعنی چی؟ یعنی ما آمدیم اینجا با امکانات سیاسی، با امکانات نظامی، با امکانات اقتصادی، همه این امکانات رو ما در اختیار گرفتیم که اصول و احکام اسلامی رو پیاده کنیم. یک حکومت همیشه برای اینکه موفق باشه به چند تا چیز نیاز داره، همه میدونه اینا. یک بحثش محور نظامی و توپ و تانک و نمیدونم چم، حالا اون بقیه شمشیر باید بگیم و سپاه، این یک فقط بحثه، یک بعد بحثه. اما اون چیزی که باعث میشه این شمشیر زده بشه، اون چیزی که باعث میشه جنگ بشه، یک اندیشه ایست، یک تفکری است، یک دیدگاهی است. اون دیدگاه مطرح میشه، یک مسیری رو صاف میکنه، توی اون مسیر اینها میرن شمشیر میزنن. من آمدم روی اون دارم حرف میزنم در این کتاب، آمدم گفتم طریق صاف شدن و هموار شدن این مسیر چه؟ این مسیر رو چه کسانی صاف کردن؟ این مسیر چگونه صاف شده؟ این مسیر چرا ایجاد شده؟ و بعد این مسیر ایجاد شد، صاف شد، چه کسانی در این مسیر میرن؟ چرا یک نویسنده مثل بیهقی که همه میدونید کی هست، همه میدونن بیهقی چه کاره بوده، همه میدونن بیهقی کاتب بوده، منشی بوده، شاگرد بود، نصر مشکان بوده، اینا رو همه میدونید، من یه اطلاعات مبنایی است، نمیخوام اینا رو عنوان کنم. چرا بیهقی همون اول کتاب مثلا شروع کرده نامه حشم تگیناباد، بعدش شروع میکنه راجب پیغمبر و شاخهای اصلی و شاخهای فرعی و راجب اینا صحبت میکنه، بعد اسم خداوند رو میاره؟ اگر بیهقی نمیخواست یک اندیشه خاصی رو القا بکنه، چه نیازی داشت که از خداوند و پیامبر بیاره؟ اصلا چه نیازی داشت حدیث بیاره؟ چه نیازی داشت آیه قرآن بیاره، چه نیازی داشت محمود و مسعود رو به خدا وصل کنه، چه نیازی داشت نویسندگان بعدی این کارو بکنن. خب سلطان محمود نماینده یا فرماندار یا حکمدار خلیفه عباسیه. خب خلیفه عباسی کیه؟ خلیفه عباسی همانیست که امام محمد غزالی میگه امروز اعلام میکنم پادشاهان سلجوقی نماینده پیامبر هستن، نماینده خلیفه هستن، خلیفه نماینده پیامبره، پیامبر نماینده خداست. پس اگر کسی با شاه سلجوقی مخالفت کند، با خلیفه مخالفت کرده، با پیامبر مخالفت کرده، با خدا مخالفت کرده، و کسی که با خدا مخالفت میکند محدود تمش. این همزمان داره در تاریخ بیهقی، در تاریخ گردیزی، در تاریخ عتبی، در سیاستنامه خواجه نظام الملک گفته میشه. و تمام اینها راه‌های مختلفی رو برای اقناع مطلب در نظر گرفتن، من وارد اون نمیشم، اگر دوستان خواستن حالا اشاره میکنم. بنابراین یک دیدگاه ثابته، حکومت‌ها برای حکومت کردن نیاز به روشنفکران، نیاز به نخبگان، نیاز به اندیشمندانی دارن که این مسیر رو برای اونا صاف کنه. و این مسیر برای یک حکومت اسلامی، برای یک حکومتی که به نام اسلام داره حکومت میکنه، جز با استناد به آیه، به حدیث، به صورتهای مختلف امکان پذیر نیست. و این با یک هدف عمده است، یکی اقناع کسانی است که دارن با این دولت، با دولت اسلامی همکاری میکنن. دولت اسلامی فقط به وزیر که نیاز نداره، به فرمانده لشکر هم نیاز داره، به نویسنده و کاتب هم نیاز داره. حالا بماند که کاتبان چی می نویسن فعلا بحثمون نیست، ولی همزمان به همه اینا نیاز داره تا حکومتش پیش بره. اگر یکی از اینها راهشو جدا بکنه از بقیه حکومت پیش نمیره. پس اینا هم راستای با هم. وقتی یک فرمانده نظامی میره لشکر با شمشیر برمی داره، لشکر میبره با سپاه دشمن به جنگ، به حقی هم داره اینجا با شمشیر کلمه میره، هیچ فرقی بین اینا نیست. و کار به حقی موثرتر، چون من شمشیر دست نمیگیرم تا زمانی که ببینم به حقی داره مینویسه آیهشو. وقتی آیه رو بنویسه منم شمشیر دست میگیرم میرم. خب بیهقی برای اینکه من قبول کنم باید چه کار کنه؟ باید فن اقناع، شگرد اقناع رو به کار ببره. در مورد اقناع خیلی کتابا نوشته شده. این شگرد اقناع برای موضوع و مورد خاصی به کار میره. اگه شما برای اینکه بگید که من باید آب بخورم چون تشنمه، من حالا ببخشید ماه رمضانم هست ولی بر من ببخشید نه، چون یک چیز بدیهی است، نیاز نداریم، همه میدونن آب نخوریم میمیریم. اما برای اینکه بدانیم اگر از حکومت تبعیت نکنیم کشته میشویم چه، اون مثل آب خوردن نیست. اونو باید یک کسی مثل بیهقی، یک کسی مثل جهانگشای جوینی باشد که بگوید مواظب باش. این آیه رو من آوردم که بگویم بر طبق این آیه اگر از حکومت پیروی نکنی کشته خواهی شد، مواظب باش. بیهقی برای این اومد، بیهقی اومده که بگه مواظب باشید، بیهقی اومده هشدار بده. و این هشدارها جز با آیه، جز با حدیث امکان پذیر نیست. خب در کلیله و دمنه هم هست، حالا اگر باز موردی پیش آمد، در کلیله و دمنه هم از همون اول آمده میگه که سلطان محمود با دو چیز، آهن و ترازو. خب ترازو مشخصه، همه حکومت ها ترازو میخوان، ولی آهن چی؟ آهن چی؟ بعد همین آیه انزل الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. اصلا خود این که منافع للناس رو بعدم میاره جای بحثه، ولی چرا میگه فیه بأس شدید؟ اینم رو کرده اقناعیه. و چیزی که در این کتاب گفتم، گفتم که تمام این نثرها با استناد به عملکردهای اقناعی قرآن نوشته شده و به همین دلیل قرآن به عنوان الگوی نثرها مطرح شده. و قرآن و این چیزی که به اصطلاح بهش اشاره نکردن یا مثلا کمتر اشاره کردن این بوده که فقط الفاظ رو آوردن و بله قرآن از لحاظ بلاغی این هست چنین است چنان است، خوب سر اون بحثی نداریم. قرآن از تشبیه استفاده میکنه، قرآن از استعاره استفاده میکنه، قرآن فلان و فلان، اما چه نیازی دارد که از تشبیه استفاده کند؟ اصلا شما چه نیاز فکر میکنید که چه نیازی هست که در تاریخ بیعقی مخالفان میگه مخالفان زندیقان هستن؟ اصلا وقتی میگه مخالفان زندیقان هستن یعنی چی؟ یعنی در حکومت های بعد از اسلام زندیق بودن به هر دلیل، حالا درست غلط با کاری نداره، زندیق بودن مورد قبول نیست، حکومت زندیقها را نمیپذیرد. اگر من بخوام من بیهقی بگم این مثل زندیق است، کار تمام است، اثبات میکنم او زندیق است، کار تمام است.
دکتر وقتتون
کمه. بله وقت بله من دیگه بله من بنابراین بیشتر روی کار کرده نصر را صحبت کردم و چون بیشتر نصر سیاسی اجتماعی بوده، من یک توضیح چون فکر میکنم که این سوال چیز هست. آقای دکتر فرمودن نصر عرفانی، من چون عقیده دارم که نصر عرفانی هم روی کرده اقناعی دارن، منتها در یک محوری بیشتر قوی تر، به همین دلیل آوردم در این کتاب. و کتاب کلیل و دمنه رو نه به عنوان این که فقط این کتاب است، چون خب من تمام بحثم در این کتاب این است که تمام نصر اینو دارن، اما خواستم که این رو به صورت کتاب جداگانه بنویسم. پیشنهاد ناشر این بود که این رو هم داخل همین بیاریم، به دلیل اینکه داره کارکردی نشون میده، داره تمثیلی نشون میده و شاید در میان متون نمیخوام بگم سیاسی ترین، اما اگر 5 تا کتاب خیلی سیاسی رو بخوایم نام ببریم، کلیل و دمنه جزو اونها هست. خب بله، مثلا میشد من سیاست نامه رو هم بیارم، میشد که مثلا من تاریخ بیهقی رو هم بیارم، ولی خب دیگه اگر که میخواستم همه کارها رو من انجام بدم که دیگه فاسی. به هر حال تشکر میکنم، منتظر هستم ببینم که استادان گرامی فرمایشتون بفرمایند بشنوم و بعد اگه مسئله بود توضیح بدم.
خب خیلی ممنون از خانم دکتر صادقی، بالاخره بیان کردن که کتاب با این تحقیق میخواد اینو نشون بده که متون منصور بیشتر کارکردهای اقنایی داشتن و برای این هدف تشکیل شدن و بیشتر مبانی سیاسی اجتماعی داشتن و رویکردشون هم رویکرد اقنایی برای مخاطب بوده در ارتباط با سیاست. خب این بخشیه که به خوبی در کلور دمنه ما اونو میبینیم، ولی آیا فقط همین یک هست؟ یعنی بیشتر در سیاست و بخش‌های دیگر رو باید چگونه دید؟ و اینکه آیا متون منظوم ما چجوری میتونیم ببینیم؟ چون اونم یه بخشیه. البته من متون منصور بعد سیاسی اجتماعیشون همیشه بیشتره در حوزه تا نسبت به شعر، ولی خب در شعر هم همین مسائل میتونیم ببینیم. از آقای دکتر کمالی زاده که خودشون کتابی هم به عنوان سیاست در شعر نو دارن، از یه منظر دیگه به شعر هم پرداختن، میخوام که نظرشون رو درباره کتاب نثر فارسی در سپر سیاست بفرمایم و بعد از آقای دکتر امنخانی استفاده خواهیم کرد درباره کتاب، و اگر نکاتی بود که خانم دکتر صادقی لازم بود پاسخ بدن خدمت ایشون خواهیم بود و بعد در خدمت دوستان که پرسشاشون رو مطرح کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت استادان ارجمند، حضار گرامی. تشکر میکنم از شهر کتاب و شورای بررسی متون که امکان این جلسه را فراهم کردن و دعوتی که از من شده. من به نمایندگی از علوم سیاسی قسمت سپهر سیاستش در خدمت شما هستم. چند تا نکته هست در مورد کتاب. یکی این که به لحاظ موضوعی باید تبریک بگیم خدمت خانم دکتر صادقی، موضوع خیلی بدی و خوبی رو انتخاب کردن. خب قسمت مهمی از نثر فارسی ما به سیاست پرداخته در طول تاریخ تو امروز هم حتی، و خب بررسی این متون یک جای خالی مهم در ادبیات ما رو پر میکنه که این متون ساعت تخصصی بحث بشه پیرامونش. و خب خانم دکتر زحمت زیادی هم کشیدن، متون زیادی دیدن و هر کس این کتاب رو ببینه متوجه میشه که چقدر با دقت و با صبر و حوصله فراوان این متون دیده شدن و سعی شده با اون پرسش هایی که در ابتدا مطرح کردن از طریق این متون بازخوانی این متون پاسخ بدن. و آره یک قسمت هایش مربوط به ادبیات، من تخصص زیادی ندارم، اما مطالعه که کردم بحثای سبک شناسی رویکرد انتقادی ایشون نشون میده که خیلی با دقت اونها رو بررسی کردن، اون نظراتی که مطرح کردن، کمبودهاشو گفتن، نشان از یک سبک آلمانی ایشون در اون قسمت هایی که من البته دیدم بود تو حوزه ادبیات. اما خب این کتاب هم مثل خیلی از کتاب های دیگه و خیلی از پژوهش های دیگه یه سری کمبود هایی داره که اگر اینها نمی بود به اهمیت و جایگاه این اثر خیلی کمک میکرد. خب برخی کمبود ها جزئی هستن و لطمه ای به اهمیت اثر نمی زنن، اما برخی کمبود ها جدیترن که اگر نمی بودن شاید با اثر بسیار کاملتری روبرو بودیم. من ابتدا به چند تا از اون کمبودهای جزئی تر اشاره میکنم و بعد سراغ اون نکات اصلی ترم میرم. یکی از اون کمبودها این هست که در برخی اوقات ما میبینیم اون دقت نظر علمی که انتظار داریم رعایت نشده، یعنی مباحث زیادی ارائه میشه بدون ارجاع به منابع مشخصی، یا نقل قول های از برخی افراد مثل افلاطون ارائه میشه بدون اینکه ارجاع داده بشه به جایی، یا نکته مهمتر در این کمبودها اینکه مدعاهایی یا نکاتی نظریهایی به برخی از افراد نسبت داده میشه بعد بدون اینکه دلیل مشخصی ارائه بشه اون نظریات رد میشه، که به صورت مشخص حداقل در دو مورد، من شاید بیشتر هم بود، یک دیدگاه هایی به دکتر طباطبایی، فیجوار طباطبایی منسوب شده که یکی از بزرگترین استادان حوزه اندیشه سیاسی در ایران امروز ما هستند و صاحب بهترین نظریات یا حداقل کاملترین نظریات تو این حوزه، دیدگاه هایی بهشون نسبت داده شده و بدون ذکر دلیل مشخصی نویسنده اعلام میکنن که من دیدگاه رو قبول ندارم و دیدگاه خودم رو میگم. خب این مسلمان ایشون هم یا هم نظری پرداز دیگه یا نظری دیگه هم در خود نقد هست، اما باید بحث بشه پیرامون نقدش، اون مدعا کاملا بررسی بشه بعد نقد بشه. این یک نکته بود. برخی نکات دیگه هم هست، مثل این که از ملی‌گرایی صحبت میشه در اون دوران، در حالی که ملی‌گرایی یک مفهوم مدرن هست در ایران ما، در کل دنیا هم مدرن هست، در ایران ما هم طبعا خیلی جدید هست، مربوط به قرن 19 و 20 هست در ایران، اصلا مفهوم به نام ملی گرایی رو ما به قرون میانه نمیشه نسبت بدیم، در ذیل اون بحث کنیم ادبیات رو یا نهلهای فکری اون دوران رو در ذیل ملی گرایی بخوایم بحث کنیم. و یه فیلم نکات دیگه تو همین زمینه که دیگه جای بحث نیست، اما همه اینها برمیگرده به این که خانم دکتر شاید آن دقتی که یا خب شاید طبیعی هم باشه، ایشون در حوزه ادبیات بودن، به حوزه علوم سیاسی وارد نشدند، اما اگر اون دقتی که در انتخاب منابع در حوزه ادبیات داشتن در حوزه علوم سیاسی هم به خرج می‌دادند، شاید خیلی از این اشکالات رفع می‌شد، نه تنها این اشکالات بلکه به هدف اصلیشون در نگارش این کتاب خیلی نزدیک می‌شدند. تقریبا هیچ کدوم از منابع اصلی علوم سیاسی و اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران در این کتاب دیده نشده، تقریبا هیچ کدوم، یعنی به جز ذکر تا کتاب‌های دو تا طباطبایی هم که در معرف نقد قرار گرفته و رد شده، کتاب‌های اصلی که یک مورد هم دکتر فیرهی که اشاره شده، تقریبا هیچ کدوم از منابع اصلی دیده نشده، در حالی که تقریبا تمام پرسش‌های شما، تمام این دیدگاهی که شما اینجا مطرح کردید در اندیشه‌های سیاسی، در آثار اونها و در نظریاتی که در اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران ما داریم، همه پاسخ داده شده و گفته شده، پیرامونش مفصل بحث شده، دیدگاه‌های گوناگون آورده شده و این کار شما راحت‌تر می‌کرد، یعنی در چنین پژوهشی به کار شما چارچوب نظری محکم‌تری می‌داد. که من از همینجا می‌خوام وارد بشم به این بحث اصلی‌تر، اون کمبودهای جدی‌تر که به چارچوب نظری این کتاب شما برمی‌گرده، که اگر بیشتر وارد علوم سیاسی می شدید شاید خیلی کمک می کرد به تکمیل این کتاب. یکی از اون کمبودهای جدی این که ما یک نظریه کاملا شناخته شده ای داریم، یک تقسیم بندی کاملا شناخته شده ای داریم در اندیشه‌های سیاسی در اسلام که متون سیاسی اسلامی رو و در ایرانی رو، اسلامی ایرانی رو، کسانی مثل روزنتال یا دیگران به سه شاخه یا چهار شاخه تقسیم کردن: فلسفه سیاسی، شریعت نامه نویسی، سیاست نامه نویسی و اندرز نامه نویسی. کالا اندرز نامه نویسی بعضی وقتا در ذیل سیاست نامه نویسی هم گنجانده شده. کسانی مثل فارابی یا ابن سینا در ذیل فلسفه سیاسی قرار می گیرن، کسانی مثل خنجی و ماوردی در ذیل شریعت نامه نویسی، و کسانی مثل خواجه نظام الملک در ذیل سیاست نامه نویسی، و کسانی مثل و کتاب های مثل کلود ابن و کسانی مثل ابن مقفا، اینها در ذیل اندرز نامه نویسی. بنابراین اشکالاتی که باید برای این کتاب هست این که فارابی رو سفر نامه نویس میگیم، میخوانید در اینجا دیگه اگه اون تقسیم بندی رو انتخاب میکردید دیگه تکرار نمیشد. فارابی در حوزه اندیشه سیاسی در ذیل فلسفه سیاسی قرار میگیره و کسی مثل خواجه نظام الملک در ذیل سیاست نامه نویسی. کمکی که این کار به شما میکرد این بود که این کتاب‌هایی رو که بررسی میکردی کاملا هدف نویسنده مشخص میشد. در شریعت نامه نویسی هدف نویسنده، هدف اون آثار مشخصه. در سیاست نامه نویسی اهداف مشخصه در اندیشه سیاسی ذکر شده بر نویسندگان اون آثار. و نیازی برخی توجیهاتی که در این کتاب آورده دیگه نمیبود، چون اونجا اهداف مشخص شده بود، هدف از نگارش این آثار مشخص شده بود. در ذیل هر کدام از این نهله ها هدف نویسندگان چیست، هدف متفکرین چی بود از نوشتن این آثار، هدف از یک فیلسوف، هدف یک فیلسوف سیاسی اسلامی فارابی از نوشتن مدینه فاضله چیست، هدف یک سیاست‌نویس مثل خواجه نظام الملک از نوشتن نصیحت الملوک چیست و سایر آثار. اینها به دقت و با ذکر جزئیات در کلیه کتاب‌های اندیشه‌ای در اسلام، حتی در دوره کارشناسی هم گفته شده و هیچ مطلب جدیدی نیست و کاش استفاده میشه. در اینجا یک کمبود جدی تو مبانی قسمت مبانی نظری یا چارچوب نظری شما پر میکرد. یک مشکل دیگه تو اون چارچوب نظری که اگر نمی بود و این جبران میشد خیلی کمک میکرد به شما. شما از یک اصطلاحی استفاده کردید به نام مهندسی فرهنگی در بخش چارچوب نظری و گفتید من این مفهوم رو به کار میگیرم، که خیلی بعید از این حوزه پژوهشی این مفهوم، این اصطلاح. این اصطلاح کاملا مربوط هست به حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی و حوزه مدیریت حتی، و نسبت خیلی کمی داره با حتی حوزه های علوم انسانی مثل ادبیات و علوم سیاسی، اگرچه استفاده میشه و اصلا اصطلاح علمی نیست به طور کلی، چه رسد به این که بخواد یک چارچوب نظری قرار بگیره. در حالی که حالا چرا این کاش نمی بود، به این دلیل که ما کاملا اصطلاح و چارچوب نظری علمیشو داریم، چیزی در علوم سیاسی، چیزی به نام فرهنگ سیاسی، یک اصطلاح کاملا شناخته شده به نام فرهنگ سیاسی که کار شما رو خیلی راحت میکرد اگر رجوع میکردید به این اصطلاح. فرهنگ سیاسی هم باید نظریه پردازان خودشو داره، دستبندی های خودشو داره. در این دستبندی به فرهنگ سیاسی مشارکتی، تبعی و جزئی نگر تقسیم میشه، در این تقسیم بندی دیگه فرهنگ سیاسی مدرن و سنتی تقسیم میشه. تمام تقسیم بندی ها رو میشد در ایران پیاده کرد و پیاده شده، نویسندگان مختلفی رو پیاده کردن بر ایران، این چارچوب رو آوردن و عوامل مختلفی که بر فرهنگ سیاسی ایران مؤثر بوده رو هم گفتن که شما باز اینجا ذکر کردید برخی ها رو، مثل عوامل تاریخی، خلق و خوی استبدادی، حکومت های استبدادی، عوامل جغرافیایی، عوامل فرهنگی، یا همین که ایران در چهارراه حوادث جهان بوده و در معرض وزیدن باد بی‌نیازی خداوند بوده، همه اینها رو اونجا هم ذکر شده، در ادبیات ما هم هست، در عرفان ما هم هست بهش ذکر شده. عوامل مؤثر فرهنگ سیاسی ایران اونجا گفته شده، اصلا نیازی نبود شما وارد بشید، یعنی با ذکر جزئیات طبقه بندی شده بود و شما میتونید تمام این آثار رو در ذیل آن طبقه بندی ها بررسی کنید و آن بحث طبقه بندی این متون به صفحه نمونیسی و این بحث دوم میتونست خیلی چارچوبش نظری شما رو قوام بده و کار شما رو و راه شما رو برای رسیدن به پاسخ اون پرسشات رو خیلی هموارتر کنه. و برای این کافی بود که رجوعی میداشتید مبانی اصلی به اون منابع اصلی علوم سیاسی و اندیشه سیاسی که اینجا بهش اشاره شده در اینها. نکته سوم دیگه که کمک میکرد به کار شما و توجیه خیلی مسائل رو راحت‌تر میکرد این بود که رجوع میشد به اندیشه سیاسی اهل سنت یا خلافت، نظام سیاسی خلافت، به ارکانش، اصولش، ادله‌هاش، که این هم باز در علوم سیاسی بهش مفصل پرداخته شده و خیلی از این متون رو توجیه میکرد. کاملا معنای این متون و چرا چنین کاری شده برای شما خیلی راحت، برای مخاطب خیلی راحت هم شده، برای نویسنده هم محقق هم نگارشش و هم درکش. در نظام سیاسی نه، من مبانی نظام سیاسی اهل سنت رو میگم. این نظام بچه پایه‌های شکل گرفته که حالا این نویسندگان در آنگونه نوشتند. خواهم میگم این نویسندگان در چارچوب نظام سیاسی دارن می‌نویسند. در این نظام سیاسی خلیفه و خلافت جایگاه خیلی بالایی داره. ببینید میخوام به نکته برسم که این برخی متون رو چقدر راحت‌تر میشد تحلیل کرد. در نظام سیاسی خلافت چهار شیوه برای رسیدن به خلافت وجود داره. شیوه انتخاب وسیله اهل حل و عقد هست یا آن بزرگان هست، استخلاف هست، شورا هست. این سه شیوه اول سه شیوه هست که خلفای راشدین به حکومت رسیدن، چهار خلیفه اول. و شیوه چهارم هم هست به نامش جور، استیلا. به چه معنا؟ به این معنا اگر کسی به زور هم به خلافت رسید، به امامت رسید، به ریاست رسید، باز هم باید از او اطاعت کنی. خلافت و ریاست و امارت اون مشروعه. چرا؟ به خاطر اینکه در نظام سیاسی اهل سنت مهم این است که حاکمی بر سر جامعه باشد. این که این حاکم عادل باشد، نمیدونم اون ویژگی هایی که در شیعه ما داریم داشته باشند وجود ندارد در اونها. همین که این سایه این حکومتی بر سر ما باشه برای تامین امنیت، اون عنصر امنیت خیلی مهمه اونجا. به همین دلیل اگر شما یک پارادوکسی ما اینجا مواجهیم در نظام سیاسی اهل سنت، تا هنگامی که شما بر علیه حکومت مشروع، حکومت موجود میجنگی، کار تو نامشروعه. تو یک یاغی هستی، یک شورشی هستی و کار نامشروعه. اما همین یاغی و شورشی اگر به وسیله زور خودش به حکومت برسه، حکومتش مشروع میشه و حالا باید ازش اطاعت کنی. اطاعت نکردن میشه باید نامشروع. به خاطر اهمیت حکومت صرفاً و به خاطر خود حکومت هست، به منظور ایجاد امنیت و برقراری نظم در جامعه، حفظ کیان مسلمین، حفظ جامعه اسلامی، حفظ مرزهای اسلام، حفظ دارالاسلام. که بعد که نکاتی که اینجا بود این که به دارالاسلام و دارالکفر و دارالحرب تبدیل کردن، معمولا دارالکفر و دارالحرب هم یکی میگینن، دارالاسلام و دارالکفر، حفظ دارالاسلام. خب به خاطر این هست حکومت چنین جایگاهی داره. خب برای همین هست موقعی که حکومت چنین جایگاهی داره، طبیعتا مخالفت با حکومت معنایی نداره. حکومت وظیفش برقرار، خیلی از این ویژگی های مدرن امروزی نبوده کارویژه هاش که به خاطر این مردم نارضایتی از ناکارآمدی حکومت در این کارویژه ها بلش بخواهن شورش کنن. شورش علیه حکومت معنایی نداره. اصلا حکومت نماینده خداست، نماینده دینه و هر کاری به علیه حکومت در حکم محاربه است. اصلا معنایی نداره شورش کردن. خلیفه وظیفه ای نداشته در قبال مردم که حالا بخواد انجام نده، بخواد علیه شورش کنیم. خب این نکته ای بود که اگر در این بحث ها بهش جایگاه خلافت و نظام سیاسی اهل سنت تاکید میشد، برش اون بحث شورش و اینها کلا منتفی میشد. نیازی به برخی آوردن برخی مطالب دیگه از ایران باستان اونها دیگه نمی بود. این که برای حاکم جایگاه خدا قائل بودند و اینها. یک نکته دیگه که باز اگر باز به نظام سیاسی اهل سنت دار یا بسیار به موضوع این کتاب نزدیکه و اگر بهش اشاره میشد خیلی مسائل رو حل میکرد، اتفاقی است که در قرون میانه رخ میده. این کتاب هم بیشتر تا هم قرون میانه بیشتر متونش هست. در قرون میانه اسلامی ما شاهد حضور امارتهای مستقل اسلامی هستیم در اون مرزهای سرزمینی که امروز بهش بگیم ایران. امارتهای مستقل اسلامی دارن رشد میکنن، ایجاد میشن. چه اتفاقی میفته؟ ببینیم ما در نظام اهل سنت دو تا امارت داریم، دو نوع امارت داریم، امارت استکفا و امارت استیلا. امیر استکفا کسی بود که از سوی خود خلیفه تعیین میشد در یک منطقه، ری، نیشابور، خوزستان، اصفهان، هر جایی امیر خلافت از جانب خلیفه بود برای انجام امور آن منطقه. و از جانب خلیفه برای کلی امور آنجا دستش باز بود، مسئولیت داشت. اما یک امیر دیگه هم داشتیم به نام امیر افتیلا. این امیر افتیلا یک قدرتمند محلی بود، مثل یعقوب لیث صفوان، مثل دیگران، که میامد با قوت شمشیر خودش، با زور بازوی خودش، امیر منصوب خلیفه رو خل میکرد، خودش به حکومت میرسید. بعد از خلیفه میخواست که به اون مشروعیت بده. و اینم گفتم چون مربوط قرون میانه است، موقعی که خلافت عباسی ضعیفه، خلیفه عباسی در بغداد ضعیفه، مجبور به این امیران مشروعیت بده، چون زورش نمیتونه اینا رو برداره. و از طرفی که نیاز داره به این امیران که از مرزها دفاع کنن، مالیات جمع‌آوری کنن، بور برسونن، نمیتونه، به زورش نمیتونه اینا رو برداره، ناچار به اینها مشروعیت بده. از طرف دیگه این امیر متقلب با قینون قلبه پیدا کرده استیلا هم نیازمند کسب مشروعیت از خلیفه است. چرا؟ به خاطر جایگاه بالای خلافت. حتی آن خلیفه ضعیف، حتی آن خلیفه‌ای که زورش بیشتر از بغداد نیست هم آنچنان مشروعیتی داره که به مراتب از تمام حاکمان زمانه بیشتره. که باز این باز برمیگرده خیلی مفصل تره که عباسیان چگونه مبانی مشروعیت خود رو پایریزی کردن که 600 سال 500 سال حکومت کردن. حتی بعد از این که به دست مغول‌ها از بین رفتن، باز هم در آفریقا و جای دیگه مردم میگشتن دنبال یک فردی از خاندان عباسی که بهشون اجازه حکومت بده. آنچنان این مبانی مشروعیت محکم کرده بودن که حالا برمیگشت به نظرات اما دنگیم خودشون رو میگفتن اهل بیت ماییم و بنی امیه قاصب خلافت بودن و اینا. به همین خاطره وظیفه این نویسندگان این بود که به این امیران متقلب مشروعیت بده و در متونشون بگوین که اینها امیران مشروعی هن، اینها حاکمان مشروعی هن. و آن حاکمان و آن امیران هم احتیاج داشتن به چنین نویسندگانی که به این امیران متقلبی که به این امیران استیلایی که از طرف خلیفه منصوب نشدن، با زور بازوی خودشون به خلافت امارت رسیدن، به اینها مشروعیت بدند. عمده وظایف این سیاستنامه نویسان یکی از عمرتنش این بود، مشروعیت بخشی به این امیران، امیرانی که مشروعیت اولیه نداشتن. این چند نکته‌ای که عرض کردم اگر در قسمت چارچوب نظری ارائه می‌شد و بر این مبنا کتاب پیش می‌رفت و اون متون دیده می‌شد، پاسخ خیلی از پرسش‌ها ساده‌تر بود، خیلی از متون راحت‌تر خوانده می‌شد، معناش خیلی راحت‌تر فهمیده می‌شد، انگیزه آن نویسندگان از ارائه آن متون، ارائه آن راهنمودها حداقل به خلافت، به خلیفه، به حکومت بهتر فهمیده میشد. نسبت میان قدرت حاکم و اپوزیسیون در دوره میانه راحت‌تر فهمیده میشد. اما علی‌رغم این کمبودها هم باز کتاب خواندنی است، پر از نکته است، پر از نکته های مهمه. و همین که خانم دکتر این در واقع نوآوری رو به خرج دادن و این جرأت رو به خرج دادن وارد چنین حوزه‌ای شدن، واقعا در خور تقدیر هست و بنده مطمئنم که با رفع این نکات و در آثار بعدی شاهد انشاءالله کتاب‌ها و آثار بهتر تو این زمینه‌ها باشه. خیلی ممنونم.
خب خیلی ممنون آقای دکتر کمالی‌زاده. بیشتر از نگاه اندیشه سیاسی و مبانی سیاسی به کتاب پرداختن، حالا آقای دکتر امنخانی بیشتر از نگاه ادبی به کتاب اشاره بکنن.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت دوستان بزرگوار و همکاران بزرگوارم که اینجا هستن، آقای محمد خانی که زحمت این مراسم ها رو میکشن، همچنین از دوستانی که تشریف آوردن، خانم دکتر عاملی که توی شورای بررسی متون در واقع با آقای محمد خانی مسئول برگزاری این جلسه بودن، خانم دکتر پارساپور که رفتن و آقای دکتر مولودی دوست بسیار گرامیم که در واقع تو جلسه هستن و بقیه دوستان که اسمشون نمیشناسن و خانم دکتر صادقی استاد بسیار بزرگوارم که من این کتاب رو به امضای ایشون اصلا دارم که اینجا واسه بار دوم در واقع توفیق خوندن داشتم واقعی کمالی زاده، دوست بسیار بزرگوار. ولی وقتی که اسمای دکتر کمالی زاده اومد، من از اون اول تو ذهن خودم یه تقسیم بندی کردم، گفتم ورود به کارهای بخش سیاسی رو خیلی بهش نپردازم، یعنی بذارم به عهده زیفن. برای همین ناخواسته یا به عمد هم بیشتر به مباحث ادبی خواهم پرداخت. اما یک نکته قبل از این شروع شدن این حالا نکاتی که هست و پیشنهاداتی که هست اینه که ببینید ما توی دوره قرار گرفتیم که اگر بخوایم حتی در یک حوزه تخصص داشته باشیم و تو اون حوزه شناختمون بیشتر باشه، ناگزیریم وارد عرصه‌های میان رشته‌ای بشیم. یعنی من بخوام ادبیات معاصر کار بکنم، اگر تاریخ ندانم فهمم از ادبیات معاصر چندان عمیق نخواهم بود. اگر اندیشه سیاسی معاصر رو ندونم طبیعتاً فهمم از ادبیات معاصر ضعیف خواهد بود. خب این یک خطری رو ایجاد میکنه، یک شهامتی رو میخواد. شما از یه حوزه که توش اجتهاد دارید، دکتر هستید، مثلا تو حوزه ادب فارسی، وارد یک حوزه دیگه میشوید، بعد خوانندگان تو دفعه میشن آید دکتر کمالی زاده که خودشون تو این حوزه در واقع اجتهاد دارن. خب این در واقع یک خطره، ولی بدون این خطر کردن، بدون این شجاعت برای ورود به حوزه‌های دیگه، شما نمیتوانید اون حوزه خودتون رو عمق ببخشید. وقتی مثلا شما نگاه میکنید انبوی از کتابی که تو حوزه سبشناسی نوشته شده که ما این اواخر هم زیاد میبینیم و اینا، میبینید در واقع تاوت زیادی تکرار همون کارهای مرحوم استاد بهار و مرحوم دکتر خطیبی و دیگرانه. چرا؟ چون خطر نکردن محققان جدید و در همون حوزه ماندن، نیومدن مثل کاری که خانم دکتر صادقی انجام داد، بخوان در واقع نثر رو در سپهر سیاست بررسی کنن، وارد حوزه اندیشه سیاسی بشن برای اینکه فهم بهتری از تحولات ادبی داشته باشن. ما ناگزیریم وارد اینها بشیم و ناگزیریم بپذیریم نقدهایی رو که در واقع از سوی منتقدان جدی اون حوزه، مثلا آقای کمالی‌زاده تو حوزه اندیشه سیاسی یا یکی از حوزه اقتصاد مثلا، بخواد اتفاق بیفته. جالبی که چند دقیقه تو یک مازندران که بودیم همایشی هم در واقع نشسته هم بود، آقای دکتر کمالی‌زاده ما دادن به خاطر کتابشون سیاست در شعر نو و یک ادبیاتی آقای دکتر طاهری داشتن ایشون رو نقد می‌کردن. یعنی همین اتفاقی که اینجا افتاد اونجا هم براشون برای آقای دکتر کمالی‌زاده افتاد به تعبیری. ولی این واقعیته، یعنی ما دیگه گریزی از این نداریم، باید یه مقدار سعی سعادت داشته باشیم. بعد از این مقدمات در واقع من میخوام بگم واقعا این کتاب در نوع خودش کتاب خاصی است. یعنی همین که از اون سنت سبک‌شناسی معمول در واقع که نهایتاً با زبان شناسی پیوند میخوره خارج میشه و وارد یک حوزه بسیار لغزان به اسم اندیشه سیاسی میشه هست. حالا یک سری مسائل هم بود، مثل اون چیزهایی که به دکتر طباطبایی ارتباط داده شده تو کتاب، که من میگم خیلی وارد این حوزه ها نمیخوام بشم. یک چند تا مسائل جزئی هست که بازم چون زمان کمه بازم وارد نمیشم. یه مقدار ساختار کتاب به نظر من میتوانست بهتر باشه، سرفصلات من جا مشخص کردم، ولی از اونا عبور میکنم. بیشتر میرم سراغ خود کتاب به لحاظ محتوایی و به لحاظ در واقع اول از پیشینه شروع میکنم. ببینید خانم دکتر یک کار خیلی خوبی کردن برای اینکه بحث وارد بحث بشن، یک پیشینه بسیار بسیار مفصلی از کارهایی که در حوزه سبک‌شناسی انجام شده، حالا دکتر اسکار فضایی، دکتر شمیسا و قبل از اون آقای دکتر خطیبی و به خصوص مرحوم استاد بهار، اونجا کاملا آورده و به خصوص بخش بهارش خیلی در واقع چالشی است. من کاری ندارم که اینها درست است یا نه، نمیخوام ورود به این حوزه بکنم، ولی یک نکته رو میخوام بگم. ببینید وقتی که ما میخوایم یک متنی رو بررسی بکنیم، متنهای ما دو دستن، یا متنهای ما متنهای ساده ای هستن، چارچوب نظری ندارن، نویسندهش یک ایدئولوژی نداره، مثلا سبک‌شناسی دکتر شمیسا یا سبک‌شناسی دکتر خطیبی. شما می توانید بدون توجه به مباحث نظری یا اون ایدئولوژی و نویسنده وارد نقد اینها بشوید، ولی وقتی که یک موقعی یک نویسنده، یک محقق مثل بهار یک ایدئولوژی داره، بهار سوسیال دموکرات بود که تو این کتاب تو اینجا الان من عینش رو به شما میگم، و بر اساس اون متد سیاسی خودش، اندیشه سیاسی خودش یک کاری رو پیش میبره، معمولا به این دقت نمیکنند که وقتی بهار داره سیر تطور نثر رو مینویسه، این سیر تطور خیلی حالت سوسیال، خیلی اون اندیشه تطور و دگرگونی خیلی بر اندیشه‌ای سوسیالیستا نزدیکه. یعنی بهار برخلاف خیلی از پژوهشگران ما تو حوزه ادبی وقتی وارد میشه بلا استثناء اندیشه‌های سیاسی دخالت میده. اوج این دخالت هم تو مرافعی است که با تغییر رفعت داره، اونجا به رفعت هر دوتا نوگران، ولی به تغییر رفعت فوق العاده و به کسایی که خواستار تحولات انقلابی تو ادبیات هستن فوق العاده میتازه، میگه که شما نباید این کار بکنید، این کار درست نیست، ما باید به تدریج حرکت بکنیم. چرا؟ چون بهار یک سوسیال دموکراته، کسی است که تو نظام مجلس بر اساس تحول تدریجی خواهان تغییراته، برای همین هیچ نوع انقلابی رو نمیپذیره. دقیقاً واژه انقلاب و نفیش در همین کتاب هست. ببین صفحه 22 کتاب، وقتی خانم دکتر داره درباره بهار صحبت میکنه، میگه بهار میگه که از قرن 6 به اونور ما یک انقلاب ادبی داریم و نثر ما رو به انحطاط میره. نگاه کنید پایین صفحه، من اینجا ختم زدم در واقع، ببینید یعنی کاملا مشخصه وقتی بهار مفهوم انقلاب رو داره مطرح میکنه و مفهوم این که ادبیات ما از قرن 6 سبکش داره به سمت افول حرکت میکنه، دقیقا انگار بهار چند قبل مثلا به رفعت میگه آقا تو داری کار انقلابی میکنی و با این کار انقلابی تو ادبیات رو به انحطاط میکشی. تکامل باید تدریجی باشه نه انقلابی، و چون تو فکر میکنه تو قرن 6 این اتفاق افتاده، در واقع میاد چیکار میکنه؟ میگه از قرن 6 ما دچار انحطاط هستیم. حالا کسی که میخواد نقد بکنه بهار رو باید حتما این پیشینه رو تو ذهنش داشته باشه. شما نمیتونید مثلا بیاید گلدمن رو نقد کنید، جامعه شناسیشو بگید من کاری با نظام فکری این آدم ندارم، فقط میخوام بگم آقا شما اینجا درباره راستین نوشتید مثلا این غلطه به لحاظ اسطوره‌ای. شما باید بدونید که گلدمن یک آدمی که روشمنده، از یک سری نظام خاص پیروی میکنه. اینجا نمیشه تو پیشینه شما با بهار همونجوری رفتار کنی که با شمیست، با دکتر شمیست داری رفتار میکنی. بهار بر اساس همین جایی که تو خانم دکتر هم دوسته جا خودش میاره، هی کلمه انقلاب رو میاره، کلمه این که انقلاب باعث افول میشه، این کاملا مشخصه. بهار داره بر اساس مبانی فکری سیاسی خودش که سوسیال دموکرات تو مجلس بوده، خواهان اصلاحات تدریجیه، چون هیچ وقت طرفدار انقلاب نبود بهار به معنی، داره بر اساس اون صحبت میکنه، همچنین که رفعت داره برساس رو نقد میکنه. ما وقتی میخواییم بررسی کنیم پیشین تحقیق رو، باید حتما به نظامهای فکری این آدم رو نگاه کنیم. عمدتا ما فکر میکنیم استاد ادبیات ما درگیر سیاست نبودن، ولی اکثرشون از تقی‌زاده بگیرید که بازم یک سوسیال دموکرات منتها افراطی، از محمد قزوینی بگیرید و دیگران، از محمود افشار بگیرید و دیگران، اینا همشون پس زمینهای ایدئولوژیک داشتن. پس تو نقد آثارشون حتما باید این پس زمینه ایدئولوژیک رو در واقع حتما در نظر بگیر. اگر این مسئله دیده میشد، اون موقع میفهمیدیم چرا بهار میگه از قرن 6 به این ور ما انحطاط داریم، ولی چون این پس زمینه دیده نشده به نظر من هست. به صفحه 22 هست، صفحه 27 هست، صفحه 28 هست، بارها اومده در واقع شده. و بعد مثلا این جمله اومده تو صفحه 27 که استاد بهار بنای نادرست را در سبک‌شناسی بنیان نهاد. من نمیخوام بگم درسته یا نادرسته، ولی میخوام بگم بهار سبک‌شناسی رو بر بنیان گذاشت، برخلاف مثلا کار خطیبی و دیگران که بر اساس یک نظریه سوسیال دموکرات بوده. خواسته خیلی، حالا نه اینکه کامل تونسته، چون واقعا درکش من سوسیال دموکرات در حد آشناییش با مثلا چیز بود، رسول‌زاده بود، یعنی تو مشهد که روزنامه بهار رو راه مینداخت با تقریبا رسول‌زاده دوست بود و یه چیزایی شنیده بود از سوسیال دموکراسی، ولی میخواد بر اساس همون کار بکنه. برای ما نمیتونیم بگیم بناش نادرسته، میتونیم بگیم بنایی که اون گذاشته برخلاف بنایی که خطیبی گذاشته بر اساس یک ایدئولوژیه. حالا ممکن ایدئولوژیش غلط باشه، میگیم آقا بر اساس اینکه ایدئولوژیش هم مسئله داره در واقع و ما مفهوم تکامل دیگه قبول نداریم، پس ما این بنا رو در واقع امروزه این روش، انگار مثلا شما بگید تاریخ فلسفه مارکس غلطه، بناش غلطه، نمیتونیم بگیم غلطه، میگیم بر اساس یک سری اصول در واقع چیز در آمده است در واقع. پس ولی خب تو بقیه مباحثی که هست در واقع پیشینات تو خطیبی رو بررسی میشه، خب واقعا خانم دکتر مطلب رو در واقع یه جوری میگن حلاجی کرده در واقع. یک سری مطالب دیگه مثلا من خیلی تیتروار میگم، خیلی نمیخوام واردش بشم تا 5 دقیقه آخر اگه آقای محمد خیلی من بگی اون بحث اصلی رو انجام بدم، بحث خیلی چیزه. یه نکته رو آقای دکتر کمالی زاده هم گفت درباره ملی گرایی. ببین صفحه 73 تو کتاب خانم دکتر از قول استاد خرمشهی نقد میکنه که خیلی از این مفاهیم جدید مثل آزادی و اینا مال دوره مدرنه، نباید انعکاسش بدیم به گذشته. و جالب اینه که خانم دکتر خودش این کارو زیاد میکنه، ملی گرایی کلمه ایدئولوژیک، این که در قرن 8 از روشنفکری صحبت میکنه، یعنی من اینجا صفحاتش هم دادم، این که مثلا شما صفحه 81 صحبت از روشنفکر میکنید، صفحه 79 صحبت از ملیگرایی میکنید، بعد شما از دانشگاه الازهر صحبت میکنید که اصلا دانشگاه به معنی مدرن امروزیشه، الازهر یک مدرسه حالا دینی بوده، بعدش هم که در واقع هست هست و دانشگاهی که امر مرور، انگار خیلی از اینها در واقع، یا مثلا شما صفحه 77 از آزادی خواهان سیاسی صحبت میکنین در قرن 6 و 7، من نمیدونم واقعا چجوری ما میتونیم تصور بکنیم کسانی که طرفدار آزادی بودن به این معنی، این همش مفهومای، برای همین من فکر میکنم یه مقداری این تناقض توی متن در واقع هست. یا یک جایی صفحه 59 باز هم همین انعکاس این ذهنیت امروزی ماست به متنهای گذشته. ببین صفحه 59 شما صحبت از این میکنید که حکومت‌ها جوری تسلط داشتن به مردم که هیچ کسی نه تنها نمیتونست فکر کنه، اصلا نمیتونست بنویسه در واقع چیزی بر علیه حکومت. این در واقع ما یک حکومت‌های اقتدارگرا داریم، یک حکومت‌های توتالیتر داریم. حالا دکتر کمال‌زاده بهتر میدونن. حکومت‌های اقتدارگرا معمولاً تو حوزه سیاست وارد میشن، فقط قدرت براشون مهمه و همون چیزی که زم گفتم ممکن خلیفه باشه که فقط حوزه قدرتش بغداد باشه. همچنین که شاهان قاجار فقط تو تهران قدرت داشتن. توی شیراز ذل السلطان، اصفهان ذل السلطان برای خودش خدایی می‌کرد، توی نمیدونم سمت آذربایجان اون یکی شاهزاده خودشون قدرتی نداشت. بماند که حالا کشورهای اروپایی هم کاملاً ایرانو چیز داشتن. اما وقتی که میگیم توتالیتاریسم یعنی این که شما کسانی که دولت هایی که نه تنها مسئله قدرت براشون مهمه، بلکه زندگی فردی افراد هم سیطره دارن. اونم خب میگن از طریق به سال ابزارهای جدیدی که امروز آمده، مثلا صدا سیما، تلویزیون، اینا مثلا میتواند دولت، حکومتی که اندیشه‌ای رو به ذهن در واقع از بچگی به خورد بچه بده و در واقع بحثایی که مثلا توی اندیشه سیاسی کسی مثل هورکایمر رو نمیدونم آدورنو دیگران انجام میدن. این چیزی که اینجا نوشته شده که حکومت این کار رو میکردن، این در واقع کارکرد حکومت های توتالیتره، نه حکومت های اقتدارگری مثل سلطان محمود. سلطان محمود خبر نداشت که سلطان مسعود داره چی کار میکنه. وقتی سلطان شاهنامه فردوسی چی کار میکنه، وقتی شاهنامه تمام شد اوورد دیده به یه چیزی هست به اسم شاهنامه. ولی شما نمیتونیم بگیم که نه حتما خبر داشته این آدم چی مینوشته چی نمینوشته. یه شاهنامه تمام شد و فردوسی اوورد و ای بابا این مثلا متن نیست که هست. یا یک نکته رو در واقع من مطرح کنم، صفحه 64 کتاب در واقع، فقط 5 دقیقه امام خود من بگید که من آخر در وقت دارم. ببینید یک صحبتی از دگرگونی میشه در نثر، یک سری عواملی برای دگرگونی نثر در نظر گرفته میشه، توی جدولم هست پایین صفحه، نهضت ترجمه، تحکیم قدرت خلافت، عملکرد سلاطین ترک، مبارزه با ملی‌گرایی صفویان. ببین واقعا من اصلا نمیفهمم صفویان چجوری باعث تغییر تو نثر میشه. اگه مثلا از نثر مصنوع ما به نثر فنی تبدیل میشه، خب این لزوما ارتباطی فکر نمیکنم مثلا با سلاطین ترک داشته باشه. یه موقعی از شما میگید رابطه مستقیمه، یعنی مثلا الف به وجود میاد و بعد پشتش به وجود میاد. آره ما چجوری مثلا میتونیم بگیم که نثر مرسل ما تبدیل به نثر فنی شده یا نثر فنی ما تبدیل به نثر مثلا مصنوع شده و اینجا مثلا صفویان چه نقشی داشتن؟ به نظر من عوامل تاثیرگذار رو باید توی چیزای دیگه هم جستجو کرد. نمیخوام بگم اینا نقش نداشتن ها، ولی صرفا حکومت ها نیست. مثلا یکی از چیزهایی که در واقع شاید همیشه اینو میگن که به سمت زبان عربی در واقع حرکت میکنه، به خصوص مثلا تو شعر ما، تو نثر رو نمیدونم، تو شعر مسئله قافیه هست. خود مفهوم قافیه که نیاز داره که شما یک قصیده 500 بیتی بگید، زبان فارسی نمیتونه از قافیه برای یک چیزی 500 تا قافیه پشت سر هم ایجاد کنه، مجبوره از زبان عربی که چون حالت ترکیب اشتقاقی داره به خوبی میتونه چیز کنه استفاده میکنه. یعنی همه چیزها بر نمیگرده به صفویان، به چه بدونم حالا جز اینکه اصلا مبارزه با ملی گرایی اصلا معنی نداره، اصلا ما اون دوره کمالیزی گفتن اصلا چیزی به عنوان ملت به معنی مدرنش، نهایت میگفتن ملت اسلام یعنی دین اسلام، ولی به این معنی که چون یه جنجایی اومده صحبت از زبانم شده اینها نیست. من یک چند تا تو حوزه استناددهی هم در واقع یک چند تا مسئله هست. ببینید بعضی از منابع به نظر من دست خانم دکتر رو تو نتیجه گیری ها بسته. یعنی ببینید مثلا شما خانم دکتر صفحه بیشتر از راوندی دو سه جا استفاده میکنه. راوندی یک محققی بود، عضو حزب توده بود، به همون روی کرده به اصطلاح دهه 30 و 40 پژوهش میکرد. اون تاریخ اجتماعی ایرانش هم دیگه کاملا دیگه اصلا تو این حوزه های به اصطلاح اندیشه چپ دیگه. طبیعتا وقتی این آدم میخواد درباره سامانیان که به تعبیر حالا همون دهه 20 و 30 که ملی گرایی باب کردن حرف بزنه، خب این یک حزب توده است، انترناسیونال، اون در واقع یک آدم تصوریم که سامانیان هست میشه ملیگری. برای همین اصلا طبیعیه که راوندی بر اساس ذهنیت ایدئولوژیک خودش هیچ نگاه خوبی به سامانی نداشته باشه. حالا شما نگاه بکنید، مثلا در زمان سامانیان اصلا بهداشت وجود نداشت، کوچه انباشته از انواع زباله بود و همین مسائل سبب بروز طاعون و بیماری‌های دیگر میشد. وجود تضاد شدید طبقاتی اصلا دیگه مشخص، این دیگه این متن کاملا یک متن ایدئولوژیکه. من به نظر من چون چند جا این شکلی در واقع هست، من به نظرم میاد که یک جاهایی در واقع یک جاهایی به نظرم باید تو منابع، حالا آی دکتر هم گفتن که از منابع اندیشه سیاسی چیز نمیشد، ولی باید روی بعضی از این منابع هستند که واقعا استفاده ازشون جز تو پژوهش‌های تاریخی، مثلا کسی بخواد درباره حزب توده کار بکنه، آره میتونه راوندی رو ببینه، ولی تو پژوهش‌هایی که واقعا میخواد خارج از حوزه ایدئولوژیک باشه، حالا نویسنده حداقل این تصمیمو داره، استفاده از مثلا کار راوندی دیگه یه مقداری به نظر من فقط کار در واقع آره کار بزرگی بوده ولی کار علمی نبود. بعد بریم سر بخش آخری که من گفتم در واقع هست، بریم سر بخش آخر در واقع بخش کلیل و دمنه. ببینید اتفاقا به نظر من انتخاب کلیل دمنه خیلی هوشیارانه بوده، حتی این متن ارزشش تو اندیشه سیاسی ایرانی ها به مراتب بیشتر از آثاری مثل شاهنامه و در واقع گلستان سعدی. علتش اینه که قدمت این متن به مراتب بیشتره، یعنی شما کلیل دمنه رو از قبل از اسلام از دوره انوشیروان دارید. و جالب اینه که خانم دکتر مثلا میگه برای اینکه میخواد معرفی کنه پیش زمینه، شروع میکنه اندیشه سیاسی بعد از اسلام رو صحبت میکنه که به این چون میخوام درباره کلیل دمنه صحبت کنم، بهتره کمی درباره اندیشه سیاسی پس از اسلام صحبت کنم، در حالی که عکسشه. اگر میخواید اندیشه درباره کلیل دمنه صحبت کنید، باید به سراغ اندیشه سیاسی پیش از اسلام. یعنی شما نگاه بکنید چرا در جهان سنتی معمولا ترجمه انجام نمی‌شد، دشوار بود. چرا یک متنی چندین بار خود خانم دکتر نشون داده ترجمه میشه، انوشیروان میاره و چه بودم در دوران اسلامی ترجمه میشه، در قرن 6 دوباره ترجمه میشه، چرا انوشیروان این متن رو میاره؟ من به نظرم میاد که این متن انتخابش درسته، چون فوق العاده سیاسی ترین متن ماست، فوق العاده، و چون اصلا دایره سیاست هم نداره، بچه‌ها تو مدرسه می‌خوندن یا تو مکتب خونه‌ها می‌خوندن، تأثیرش توی شکل‌گیری یک آگاهی همچی خانم دکتر میگه نهادینه شدن قدرت یا باورهای قدرت هست. منتها مسئله کسی اینه، ببینید این متن انعکاس‌دهنده یک اندیشه ایران شهری است. خب خانم دکتر یک جا فقط تو کتاب درباره اندیشه ایران شهری صحبت میکنه. ببینید خانم دکتر خیلی خوب جزئیات استخراج میکنه، میگه مثلا عناصر اصلی اندیشه سیاسی تو این دوره اینان، مثلا خیشکاری، مثلا آسمانی ذل الله دانه تصور کردن پادشاهان و و، ولی اینها رو کنار هم به شکل یک مجموعه در نمیاره، همونجوری که یک کسی مثل دکتر جواد طباطبایی دیگران نشان دادن، یا آقای دکتر تقی رستم‌وندی کتابی درباره همین مسئله اندیشه ایران شهری و تاثیرش روی کارهای مثل سیاستنامه و اینها چیز کرده. ببینید ما یک نظام پراکنده که نداشتیم بگیم ذل الله بوده پادشاه، خیش جامعه باید خیشکار رای خیشکاری مثلا بوده و فلان اینها، نه ما یک باور کاملا منسجم سیاسی داریم به اسم اندیشه ایران شهری. بر اساس این اندیشه ایران شهری که یه مقدارش از هند میگیره در واقع و خیلی هم تو کلیل دمنه هم خیلی بهش نزدیکه، و اینو میخوام بگم که وقتی انوشیروان، یکی از کارهایی که انوشیروان میکنه اینه که جامعه پراکنده و آشفته ساسانی رو انسجام میده. برای انسجام این جامعه یک مقداری به قول خانم دکتر زور میخواد، شمشیر میخواد، ولی یه جایی اندیشه میخواد. این اندیشه رو از کجا میتونه تهیه کنه؟ از همین کلیل دمنه. یعنی یک متنی که تو اون داستان به خصوص اولش دوتا روباهه کلیل و دمنه صحبت از این میشه که شما برای چه بدونم رسیدن به قدرت باید جایگاه بالایی داشته باشید، اصل برگزیده داشته باشید، نه اینکه مثلا باهوش باشید و دیگران و اینها. تقریبا داره اندیشه ایران شهری رو در یک آموزه بیان میکنه. انوشیروان با یک درایت خاصی میفهمه که اگر بخواهد ساختار اجتماعی جامعهش هم درست بکنه، غیر از اون که باید با شمشیر انجام بده، باید یک متنی مثل کلیل دمنه رو بیاره و ترجمه بکنه. علت اینم که این متن انتخاب میکنه برای اینکه خود هند هم نظام کاستی هست، نظام طبقاتی هم هست. انوشیروان هم میخواست همین کار رو تو ایران انجام بده، یعنی یک نظام طبقاتی در ایران به وجود بیاد. داستان کفشگر خیلی معروفه دیگه، پسرش میخواد بفرسته مدرسه، انوشیروان مخالفت میکنه، میگه که من دور از عدالت اگه بذارم پسر تو بیاد با پادشاهان باشه. یعنی یک نظام کاملا کاستی مقتدر میخواد ایجاد بکنه. پس در واقع تأثیر کیل دمنه رو شما باید از دوران پیش از اسلام و از اندیشه پیش از اسلام شروع میکردید خانم دکتر، از اندیشه ایران شهری. بعد نشون میدهد چرا انوشیروان اینو جذب میکنه، بعد نشون میدهد چرا در دوره اولیه اسلامی این اندیشه توسط ابن مقفعی که به تعبیر شما با حکومت هم مشکلی نداره ترجمه میشه. آیا جز این بود که پادشاهان اموی یا خلفای اموی یا عباسی نمیتونستن جامعه رو اداره کنن چون با یک زندگی کاملا قبیلگی بزرگ شده بودن، مجبور شدن دست به دامن وزرا ایرانی و بزرگان ایرانی بشون؟ خب همین بزرگان هم کسی مثل حاجی زامل‌ملک و اینا هستن که اندیشه ایران شهری رو انتقال میدن دیگه. مگه سیاستنامه غیر از اندیشه ایران شهری چی توش هست؟ مگه کل دمنه چی هست؟ حتی اگه بپذیریم که قتل ابن مقفع به خاطر مشکلش با خلیفه نباشه و به خاطر چیز دیگه باشه که شما تو کتاب آوردید، این نفس ترجمه این هم به این خاطره که این در واقع اندیشه ایران شهری رو خلفا مجبورن در ایران بیارن، همچنین که اینا مجبورن وزیر ایران بیارن. نظام الملک اصلا سیاستنامش کاره، یعنی بعد تو قرن ششم دوباره این تلاش میشه این متن به فارسی ترجمه بشه. آیا تو قرن ششم باز هم ما یک نوع آشفتگی اجتماعی رو داریم؟ آیا ترکانی که آمدن، ترکان اوغوزی، ترکان غزنوی، ترکان سلجوقی که آمدن، اون نظم جامعه رو که فردوسی میگفت که این مش ترک یا عرب میخواد بیاد و این نظم جامعه رو به هم بریزه، آیا این نیست که راوندی نصرالله منشی، حتی یک فرضه، این نیست که میخواد دوباره یک ساختار جامعه رو دوباره احیا بکنه، این بلبشوها به هم بریزه از بین بره، دوباره بیاد مثلا دست به دامن ترجمه برای بار سومی کیل دمنه بشه؟ به نظر من اینا دور از ذهن نیست. یعنی اگه شما اندیشه ایران شهری از پیش بررسی نسبت سیاسی کیل دمنه از پیش از اسلام شروع میکردید، نتایج که در دوره اسلامی میگرفتید به نظر من ها شاید متفاوت از این بود. خب اما یه نکته آخر رو بگم و در واقع تمام کنم. ببینید حال دوتا مت، من فکر میکنم یه مقداری اندیشه، وقتی که ببین شما وقتی که میخواید نسبت بین اندیشه سیاسی و سبک رو بررسی بکنید، نسبت بین اندیشه سیاسی و سبک، معمولا تو اینجور مواقع مثلا دیدگاه جامعه شناسی ادبیات هست مثل گلدمن و دیگران، مثلا میگن سبک انعکاسی است از اندیشه سیاسی. مثلا ما امروز سبک فمینیستی داریم، یعنی یک نظام، یک ایدئولوژی فمینیستی هست و بر اساس اون یک سری نویسندگان با یک سبکی که عناصرش انعکاس دهنده باورهای چی باشه، مثلا فمینیستی باشه. ما همچین چیزی رو مثلا تو سبک شناسی امروز هم داریم. در واقع اگر ما فرضمون اینه که این سبک ما تو بیهقی هست، اون آخر اگر چیز باشه صفحه 296 که شما 3-4 صفحه درباره سبک بیهقی صحبت کردید، آیا سبک انعکاس اندیشه سیاسی است؟ من فکر میکنم توی ادبیات کلاسیک ما چنین چیزی نیست. یعنی شما نمیتوانید بگید که مثلا اگر اتناب وجود داره یا اگر مثلا تو طرف اضافه برای یک هسته گیر مثلا حسب قرینه، چون سبک شناسی ما عمدتاً دوزی زبان همینه دیگه، اگر تکرار هست، اگر مثلا موقوف المعانی هست و فلان هست، این الزاماً انعکاسنده چیه؟ اون به اصطلاح اندیشه سیاسی است. یعنی شما مثال میذارم، شما مثلا چند تا متن رو میتونید با هم مقایسه بکنید. خب یک اندیشه سیاسی هست، مثلا گلستان، کیل دمنه و مثلا تاریخ بیهقی، هر سه تا به قول خانم دکتر یک اندیشه سیاسی رو دارن انتقال میدن، ولی سه سبک مختلف دارن. یکی نثر ساده است، یکی نثر مسجع به تعبیری و یکی نثر فنیه. یعنی میخوام بگم خیلی بین نظام اندیشه سیاسی، حداقل من اینجوری فکر میکنم و نمیدونم، حالا در واقع خانم دکتر سمت استادی به گردن من دارن، طبیعتاً بهتر میدونن و بیشتر. در واقع من فکر میکنم یا واقعا نیست، یا اگر هست خانم دکتر بعد یه مقداری به نظر من تو این بخش تأمل، یعنی یه مقدار انگار توضیح بیشتری میدادید. شما مثلا در حوزه بیهقی 70 صفحه درباره اندیشه سیاسی، 80 صفحه صحبت کردید، بعد رسیدید به سبک، بعد شده 3 صفحه، بعد مثلا ویژگی‌هایی که میشه برای هر متنی آورد، یعنی اصلا نیاز مثلا گفتم مثلا اندیشه به نظر من گلستان، کلی دمنه و بیهقی همشون یک نظریه سیاسی رو انعکاس میدن، ولی سبکاشون فرق میکنه. لزوما نیست تو جامعه شناسی ادبیات عکسشه. معمولا بین فرم، در واقع نه نوع نوشتن، بین فرم و جهان نگری معمولا یک کسی مثل گلدمن و لوکاچ هی یا بین اون نوع ادبی که استفاده میشه با اون به اصطلاح جهان نگری تلاش میشه یک چیزی، یک ارتباطی برقرار بشه. تو جامعه شناسی ادبیات به نظر من ممکنه بشه، ولی توی ادبیات توی سبشناسی نشده. من اینجوری، من حتی مثلا که میگم مثلا کار مرحوم بهار رو، حالا خودم با توجه به مبانی که داره فکر میکنم تلاش خیلی موفقی نشد و در واقع آخرش هم به سمت پژوهش‌های حالا به تعبیر میگن لغتی در واقع آمد و اینا، به این خاطر بود که بین سبک و ایدئولوژی خیلی سخته بخواید شما نسبت برقرار کنید. بین فرم و ایدئولوژی میتوانید، مثلا بگید رمان تاریخی ایدئولوژی ناسیونالیسم، بگید رمان مثلا مثلا کاری که مثلا گلدمن کرده تو جامعه شناسی رمان و نظام سرمایه‌داری مثلا، بگید میتونید این کار رو انجام بدید، ولی به نظر من خیلی سخته، یا در واقع نمیشه خانم دکتر، یا اینکه به نظر من شما باید تو این بخش در واقع یه مقدار بیشتر مطالب رو بازتر میکردید، ارتباطایی که مقدار شفافتر میشد در واقع، یا از اون کارهایی که این اواخر شده مثلا سبشناسی فمینیستی که تلاش کردن بین اینا ارتباط برقرار کنن، از اونها حداقل یک مقدار چیز میشد. ولی تمام اینها رو در واقع من هم بازم میخوام بگردم به همون حرف اول خودم. ببینید ما نیاز به شجاعت داریم. من میتونم، یعنی من اینجوری فرض میکنم، اون استادی که توی حوزه فقط صرفا بخصوص اگه ادبیاتش چه خودم باشه یه تاریخ مثلا و بگه من فقط میخوام تاریخ باشم، من فقط میخوام مثلا شعر مثلا چه بدونم قرن شش رو کار بکنم، این به نظر من استادی نیست که شجاعت داشته باشه. ما ناگزیریم برای اینکه بتوانیم عمق بدیم به پژوهشامون وارد حوزه‌های دیگری هم بشیم. اینجا شجاعت میخواد، شجاعت اینکه در مقابل منتقدی که تمام منابع مثلا تو اون حوزه دیده باشه قرار بگیرید. ما چنین شجاعتی رو، من به ذرس قاطع میگم، در بین استادهای خودمون بسیار کمتر داریم، خیلی به ندرت داریم، چون واقعا سخت آدم خودشو در معرض منتقد قرار بده مگر اینکه سعی سعد داشته باشه، یک و دو دغدغه داشته باشه، یعنی واقعا دغدغه گسترش دانش. ما کم داریم از اینها. خانم دکتر صادقی استاد بزرگوار من جز معدود استادهایی تو این حوزه هستن، خانم دکتر عاملی هم که اینجا هستن به نوعی جز همین دسته استادانی هستن که وارد حوزه هایی شدن که ممکن لغزشگاه باشه و این ناگزیره، و به همین خاطر میگم این کتاب متفاوته. یعنی یک، نمیخوام بگم انحراف، ولی میخوام بگم یک در واقع قدمی است بزرگ در مطالعات به اصطلاح زبانی و مطالعات ادبی ما. ایرادهایی هم طبیعتا ممکنه داشته باشه مثل هر کاری که در آغاز هست، ولی من فکر میکنم این یک تلیعه، یک تجدد حداقل در این حوزه باشه. من بازم از خانم دکتر صادقی استاد بزرگوارم تشکر میکنم و امیدوارم ببخشند در واقع این گستاخی شاگردانه ما رو.
خب خیلی ممنون از آقای دکتر عملخانی. خانم دکتر صادقی شما وقت دارین چند دقیقه در باره نکاتی که آقای دکتر کمالی‌زاده و آقای دکتر عملخانی صحبت کردن بفرمایید، بعد اگر دوستان حاضر در جلسه پرسش را مطرح کنن. یه کوتاه اگه چند تا اشاره بکنین، 4-5 دقیقه، اگه نکته‌ای به نظرتون میرسه که لازمه توضیح بدین بفرمایید.
خب من کلام بسیار قاطعانه دارم که باید بگم. بسیار تشکر میکنم، ممنون هستم از دوستان بزرگوار،
گفتم ممنون هستم، من ترسیدم فکر کردم تشکر نیست یه کاری
میخواست. من صحبت های دوستان زیاد بود، خب حالا راجع به هر کدوم بخوام بحث بکنم خیلی طولانی میشه، اما اینجا یادداشت کردم 4 مورد رو فکر میکنم که لازم است با توجه به این وقتی که من دارم میبینم این ساعتم روبرو گذاشتن آدم میشه مثل این باز هم نصر فارسی در سفر سیاست. خدمتتون عرض کنم که این که میفرمایید نظرات اهل سنت و اینها، من به جای اینکه جواب مستقیم بدم به جناب آقای دکتر کمالی که خیلی هم تشکر میکنم، خدمتتون عرض بکنم که قبل از نوشتن این کتاب و حتی بعد از نوشتن این کتاب من سالها در نظرات سیاسی اهل سنت کار کردم، تره پژوهشی داشتم، مقاله دارم و اتفاقا یکی از کسانی که استاد ناظر تره پژوهش من بود استاد علوم سیاسی بود، برخی از این نظراتی که من در این کتاب دادم، نه اینکه خودم مثلا قبول نداشته باشم نگاه بکنم اینم ایشون چی میگه منم نوشتم، نه، با ایشون استاد علوم سیاسی الان نام نمیبرم بحث کردیم و در واقع نه با یه نفر، با دو سه نفر، و اینها به اصطلاح ما حاصل و نتایج این مباحثی است که در واقع نقاط اشتراک مسئله بوده. اما من جسارت نمی‌کنم، البته حوزه علوم سیاسی خیلی تخصصی است، خب، ولی نکته اینجاست که من اصلا این کتاب رو ننوشتم که بگم مبانی اندیشه سیاسی اهل سنت چیه، مبانی اندیشه سیاسی تشیع، مثلا اینو من اصلا چون هیچ جای کتابم ادعا نکردم که من اینو میخوام بنویسم، چون فرمودن اساتید اولا صاحب نظرانی در اون زمینه هستم، تخصص دارن و من شاگرد اونها هم حساب نمیشم اگه بخوام اینطوری حساب بکنم، و دوم این که من رشته خودم ادبیات بوده، میخواستم نسبت بین ادبیات و سیاست رو بگم، بحث من نبود که مثلا اهل سنت چی میگن. ضمن این که من بسیاری از نظرات فارابی، ماوردی، ابوالحسن عامری اینها رو گفتم و نظرات تشیع رو که حالا به این مشهور شیخ طوسی و شیخ مفید، حتی بعد از اون ابن تیمیه، اینها رو در کتاب عنوان کردم و همینجا نقد بزنم به صحبتی که دوست عزیزم فرمودن صفویان، که فرمودن صفویان چه نقشی دارن. اتفاقا ما اگر بیاییم مثلا سه دوره، حالا ممکنه شما بگید که نه، سه دوره تحول و دیگرگونی و به تعبیر بهار تطور نثر فارسی رو در نظر بگیریم، یکیش دوره صفویانه. ما از دوره صفویان به خاطر سیاست هایی که اونا اعمال میکنن اصلا مذهب و دیدگاه تشیع و اصطلاحات تشیع و نمیدونم روزه و چی و چی و چی وارد ادبیات میشه. دوستان بهتر میدونن، هم ادبیات منظوم هم ادبیات منصور، صفویان خیلی نقش داشتن در این زمینه. یعنی اگر صفویان نبودن ما ادبیات شیعه نداشتیم. من به ذرس قاطعی اینو میخوام بگم، گرچه بعدن به وسیله حکومت‌های دیگه افزایش پیدا کرد، تقویت شد، ولی صفویان آغازگر شدن به هر دلیل، کاری ندارن و انواع دیگه. مسئله دیگر این که ببینید ما، من با در این کتاب توضیح دادم، حالا البته شاید مثلا باید بیشتر توضیح میدادم، سبک بحث من این بوده در پیشینه که تا کنون سبک رو گفتن حروف اضافه این بر حروف نمیدونم ربط اون برا ار و دز و با ار و نمیدونم از و فلان و با و به و اینا، خب این که من بحثم اینا نبوده. اما اگر سبک رو ما بیاییم بگیم مخلوطی از اینا و مثلا تشبیه، استعاره، تحلیل، آیه، اینا مستقیماً با ایدئولوژی ارتباط داره. یعنی اگر که تاریخ بیهقی نمیخواست ایدئولوژی خاصی بگه، خب یه ذره با تاریخ بلعمی تفاوت داشت و توضیح دادم چرا بیاد آیه بگه، چرا بیاد. معلوم میشه که این آیه که جزء سبک آمده، اصلا ما نمیتونیم از سبک نثر فنی یا مصنوع یا متکلف حرف بزنیم و آیه رو نادیده بگیریم و حدیث رو نادیده بگیریم. حالا خود حدیث حالا بحثه. مسئله بعدی که من لازم هست بگم دو نفر رو، و مسئله که جناب دوست عزیز آقای دکتر کمالی گفتن منابع سیاسی، من نمیدونم که دیگه حالا من غیر از منابعی که از کتابای فارابی و عربی و اینها بوده، من فکر میکنم که تمام منابعی که اینجا ردیف در کتابم هست، از دهیمی، برنارد فرون، آگوست ویتفوگل، طباطبایی، قادری، فیرهی، نمیدونم رستم بندی گرفته تا بقیه، یعنی فکر میکنم که دیدم اینها رو با توجه بهتر. منتها یک نکته هست، ببینید، این که من سوال طرح میکنم نه به این معناست که این سوالات پاسخ داده نشده. من نسبت اون سوالات رو در متون ادبیات مطرح میکنم. من کاری ندارم که در رشته سیاسی چی بوده. شما مگه من ادعامی نبوده که در تاریخ بیهقی تمام مبانی اندیشه های سیاسی اهل سنت اومده؟ من اصلا چون این چیزی نگفتم. اتفاقا بحث من این است که چرا بعضی از اندیشه ها میاد، بعضی از محورها میاد، اینها با القاء، با اغناء، با اهداف و با شگرت ها و فنون و نتایج خاصی و قلق. بحث من اصلا این نبود. نکته ای که هست، نکته دیگری این است که در سر دو نفر بحث شد. من حالا یکی که زنده است خداوند عمر نوح به ایشان عطا کند، جناب استاد طباطبایی، و یکی که داره میگن داره فانی، من نمیدونم حالا اصلش درسته یا نه، داره فانی رو وداع کرده به دار بقا رفته، بهار. ببینید اصلا ما اگر بخواهیم مثلا من بخوام راجع به بهار صحبت بکنم، من میخوام کتاب سبک‌شناسی بهار رو بحث میکنم. میگه بهار تاریخ احزاب سیاسی داره، بهار در اون مجلات دانشکده اینا تمام بحثا رو داره. من اگه قرار باشه بیام سبک‌شناسی بهارم بیام متصل بکنم به اون محور که خود دیگه سبک‌شناسی نیست، بعد خود بهار ادعایی نداره که تو این کتاب بحث سیاسی داره، گرچه دیدگاه ها میاد، ولی خود بهار ادعاش اینه که برای در مقدمه اینو صریحا گفت من برای اولین بار میخوام این بحث رو مطرح بکنم و اینا هم یادداشت‌های دانشجویانم بوده، فرصت نکردم اینا رو مرتب کنم، به هر حال اینا رو آوردم و خیلی کار خوبی هم کرده. ولی اگر من قرار باشه که هر کاری رو بگیم خوبه و چون برای اولین بار هست خیلی خوبه، مبادا هیچی نگید که خوب نمیشه، اون کتاب منم هم همینطور. بنابراین من از این دیدگاه به بهار مطلقا نگاه نکنم که یک ایدئولوژیه، من اصطلاحات بهار رو به کار بردم برای اینکه هر کتاب بر مفاهیمی استواره، اون مفاهیم اگر به طور مشخص تعریف نشه از مبنای کتاب فشل میشه، مثل مهندسی فرنگی که آقای دکتر کمالی مطرح کردن. این اصطلاح مهندسی فرنگی اصطلاح من نیست، اصطلاح زورق، دکتر حسن زورق، محمد حسن زورق دقیقاً این اصطلاح رو به همین معنایی که من در کتاب آوردم و در معانی دیگه اوتو بینگر، سورن تانکارد، اینها همه به کار بردن بازم، و من در این کتاب دقیقاً خواستم بگم که مهندسی فرنگی این نیست که امروز ما می‌بینیم در تابلو در رسانه و فلان، اتفاقاً متون منصور ما با همین دیدگاه عنوان شده. خب مسئله بعدی که من می‌خوام بگم، مسئله که از همینجا نقل میزنم، استاد طباطباییه. من معذرت میخوام که اینو میخوام بگم، استاد طباطبایی از استادان بزرگه، ایشون برای اولین بار در ایران مسئله ایران شهریدان رو مطرح کرده. من تو این زمینه میخوام جسارت بکنم یه خورده‌ای، آقای دکتر امانخانی فرمودن بالاخره در مرمز سیوف قرار بدم این رو، سیوف آبدار. ببینید با همه ارادت و تواضعی که نسبت به استاد طباطبایی و دوست بسیار شریف ایشون دکتر قادری که خداوند به ایشون هم عمر طولانی عطا کند و ما رو همواره از اینها بهره مند بگرداند دارم، این هست که ببینید وقتی شما میخواهید، ممکنه وقتی استاد طباطبایی میاد بحث اندیشه رو مطرح میکنه، بحثی هم نیست، میاد مطرح میکنه میگه اینجوره اونجوره فلانه، من روی اینش اصلا بحث ندارم. اونجایی من بحث دارم که استاد طباطبایی وارد ادبیات فارسی میشه و از متون ادبیات فارسی نمیدونم، من تا الان ندیدم یاد داشتی، اگر کسی از حاضران دیده میتونه منو راهنمایی بکنه، من ندیدم ایشون بیاد اندیشه های سیاسی ایران شهری رو مثلا میگم در کتاب، مثلا به طور خاص در کتاب سیاستنامه مطرح بکنه و در کتاب و در کتاب، ایشون یه چیز کلی میگه
مطرح کرده خون دکتر.
بله
هم تو سعدی مطرح کرده، هم تو خواجه نظام الملک سیاستنامه داده،
بله تو خواجه نظام الملک اینا
مطرح کرده، حتی اندیشه های سیاسی سعدی رو در دانشنامه فارسی دکتر طباطبایی نوشته.
درسته.
این جهت داره.
نه حالا بحثم اینجا اینه، نه میخوام بگم که اینها رو داره که ایشون مطرح کرده، ولی ببینید اگر میخواییم اندیشه سیاسی ایران شهری رو مطرح کنیم باید وارد شاهنامه بشیم، بی برو برگرد، اصلا معنا و مفهوم ایران شهری با شاهنامه معنا میگیره و کلن با این معنایی که به نظر من بعد از اسلام به کار رفته متفاوت. امکان نداره من بتونم قبول کنم یا یک محقق قبول کنه که معنای ایران شهر در شاهنامه، اون چیزی که مفصل داره بحث میکنه در دوره ساسانی، این دربارش مقاله این هم نوشته، با معنایی که در سیاستنامه خواجه نظام الملک در دوران سلجوقیان یکیه، من فکر نمی‌کنم کسی اینو بگه، اما میتونه اینو بگه، میتونه بگه که ایجاد یک جامعه آرمانی به نام ایران شهر از مبانی شاهنامه بوده، از مبانی گلستان بوده، این درسته، اما مفهوم ایران شهری که فردوسی داره کوشش میکنه فرق میکنه، خود جامعه ایران شهری چی هست، چه الگوهایی داره، اینها باید مفصلا بحث بشه. این که ما بیایم یه اصطلاحی رو صرفا بگیم چون این ایران شهری در گلستان است در اینم ندیدم، من بحثم این نیست، بحثم اینه که چه تشابهاتی بین اون چیزی که در شاهنامه فردوسی با توجه به تأکیدی در زمان شاهان ساسانی داره. ببینید هیچ کس نمیتونه شاهنامه رو بخونه و اون اصطلاحاتی که فردوسی برای یزدگرد و سپاه اسلام که حمله میکنه با سعد وقاص نادیده بگیره، بسیاری حرف و درون اصطلاحاتی است که فردوسی به کار میبره. قسمت آخر شاهنامه است. این به دلیل فکر میکنم یه سری مباحث سیاسی مطرح نشده. نکته که میخوام بگم اینه، ببینید طباطبایی اصطلاح این که من کمی انقلتم بیشتر تو این قسمته، استاد طباطبایی اصطلاح زوال اندیشه سیاسی رو به کار میبره، فکر میکنم همه خوندید. خب زوال یعنی چی؟ یعنی نابودی. من تو این کتاب خواستم بگم به هیچ عنوان به زرس قاطع مطلقاً زوال اندیشه سیاسی در ایران تا امروز نداریم، تا امروز نداریم. اندیشه سیاسی که پیش از اسلام در شاهنامه فردوسی بیان شده مثل یک رشته‌ای ادامه پیدا کرده، با عناوین مختلف آمده، همین امروز، همین امروز در اوضاع علمی اندیشه سیاسی داره تدریس میشه، داره نوشته میشه، در موردش پژوهش انجام. به هیچ عنوان ما زوال نداریم. و حرف چیست این که میگه دیگه از قرن مثلا ششم به اون طرف، من نظرم اینه، فکر میکنم کسی میخواد راجع به متون ادبیات فارسی حرف بزنه، متون منصور و متکلفی که بسیار فهمش سخته، مثل عتبه. چطور ما کتاب عتبه رو داریم و بعد بگیم زوال؟ چطور ما کتاب تاریخ وصاف رو داریم بگیم زوال؟ چطور ما جهانگشای جوینی رو داشته باشیم بگیم زوال؟ من از این بابت بحث کردم با اگر نه مباحث دیگر استاد، اتفاقا در کتابم گفتم مباحث دیگر استاد طباطبایی رو، من نه تخصصی دارم، من شاگرد ایشون هم حساب نمیشم، اصلا بحثی رو اونا ندارم. روی این مسئله من بحث دارم که به اصطلاح باید متون وقتی وارد ادبیات میشیم، گلستان خیلی معنی شده دیگه، شده زبان عادی، اما شما باید بقیه متون رو هم بخونید تا بتونید یک نظریه موثری در مورد ادبیات فارسی بدید. من بازم تشکر
خیلی ممنون خانم دکتر.